سلام تی آقای مازان سلواتی خیر کنید.
اللهم صل علی
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. بحث ما درباره بيان أدلة اعتبار اصالة البراءة بود. گفته شد که اصالة البراءة اعتبار دارد بالأدلة الأربعة کتابا و سنة و اجماعا و عقلا. شرحشو به لطف خدا دادیم و رسیدیم به اینجا که ادله که کامل شد رفع مانع. عنوان بفرمایید منکرین به اصالت البراءت استدلال هایی دارن که خلاصه آن از این قرار است. در جهت نفی اعتبار برای اصالت البراءت استدلال شده است به کتاب و سنت. البته استدلال به حکم عقل تصریح نشده است، اما در ضمن بیان استدلال به حکم عقل هم در کار هست که اشاره می شود انشاءالله. اما استدلال به کتاب الله به این ترتیب است: یک، آیه شماره 26 سوره اسراء. قال الله تعالی لا تقف ما ليس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لا تخفو از ماده اقتفاء، یعنی حرکت کردن از قفا، یعنی پشت سر این امر را گرفتن و به آن اعتماد کردن. لا تخفو، اعتماد نکنید، از قفای جایی نروید که به آن علم نداشته باشید. بنابراین براءت که در حقیقت در مورد عدم علم یک دستور است، با این آیه انطباق ندارد. این آیه نفی میکند از اقتفا. بر اساس این آیه اصالت البراءت اعتبار نداشته باشد. آیه دوم سوره بقره آیه 195، قال الله تعالی لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شما خودتون به دست خودتون خودتون را به مهلکه و هلاکت نیندازید. از این آیه که آنچه استفاده می شود این است که در موردی که علم به احکام نداشته باشیم، اگر ارتکابی یا اجتنابی به عمل بیاید مخالف با حکم شرعی باشد، القائ در مهلکه هست. بر اساس این آیه اجتناب از القائ در مهلکه باید اصالت البراءت اعتبار نداشته باشد. این دو تا آیه در اینجا گفته شده و محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه به این دو تا آیه استناد را ذکر کرده اند. وجوه منکرین. و اما سنت در جهت نفی اعتبار براءت به روایاتی استناد شده است که اون روایات از این قرار است. روایت اول موثقه سماعت ابن مهران عن ابی الحسن الاول، امام حسن اول امام کاظم علیه السلام هست. نقل شده است که امام کاظم درباره قیاس فرمودند که ما لکم و القیاس، شما از قیاس چه استفاده میکنید؟ تا میرسد در از انتهای روایت میفرماید اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و ان جاءكم ما لا تعلمون فها. از این فراز روایت چنین استفاده به عمل میاد که میفرماید اگر برای شما مطلبی حکمی از سوی شرع برسد به صورت واضح و معلوم، اونو اتباع کنید، قولو به اون بگید و به آن ملتزم باشید. و اگر چیزی بیاد که نمیدانید، یعنی شک تردید دارید، فها ترجمه شده است یعنی فقف، یعنی توقف کنید. اونجا دست به اقدام نزنید و کاری را نمی توانید از پیش ببرید، باید فها گفت. و بعد در روایت دارد که امام دست مبارکش را به طرف دهن مبارکش برد، یعنی پس ساکت و متوقف باشید جایی که نمی دانید. از این حدیث هم گویا استفاده شده است که ما لا یعلمون جای برای براءت نیست، توقف کنید و چیزی نگید، کار از شما ساختن نیست تا اینکه یک گشایش به وجود بیاد انشاءالله. روایت دوم موثقه ابن سنان هست، عفوان موثقه هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه. کتاب کافی جلد یک، آدرس قبلی رو نگفته بود؟
نه
نگفتم؟
نه
آدرس روایت قبلی کتاب کافی جلد یک صفحه 57. منبع این روایت کتاب کافی جلد یک صفحه 50. موثقه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام که درباره شک در حکم و در صورتی که شک داشته باشد مکلف وظیفه‌اش چیست سوال شد که ما هو حق الله علی خلقه، ما هو حق الله علی خلقه، قال قال فقال عليه السلام يفعل ما يعلمون ويكف عما لا يعلمون فإن أدوا ذلك فإن فعل ذلك أدوا حق الله إليه، حق الله إلى الله. فإن أدوا ذلك فإن فعلوا ذلك أدى الله أدى حق الله حق الله إلى الله، أدى حق الله إلى الله. درست؟
أدوا إلى الله حقه،
أدوا إلى الله حقه. فإن فعلوا ذلك أدوا حق الله حق الله
إلى الله حقه،
بل أدوا إلى الله حقه. درست؟ ماشاءالله شما فورا متن پیدا میکنید. از این حدیث شریف استفاده میشود که ما به طور واضح از روایت اولی دلالت این حدیث برای مطلوب واضح تره که آنچه که حق خدا هست بر عهده بندگان او این است که آن امری را که بنده خدا بداند به آن عمل کند و آنچه را که نمی داند به آن عمل نکند، دست نگه دارد. اگر این کار را بکند حق خدا را انجام داده. در مورد شک که در تکلیف بنده خدا عبد الله عبد عبد مؤمن حکم نمیداند، پس چه کند؟ باید عمل نکند، کف نفس داشته باشد، و این می شود یک توقف در حقیقت و عدم اقدام به براءت. مفاد این حدیث هم عدم اقدام به براءت در صورت عدم علم به حکم. حق خدا بر عهده بندگان خدا این است. و اما روایت سوم، روایت سوم حدیث مشهور تحت عنوان حدیث تسلیس، حدیث تسلیس اون هم در کتاب کافی جلد یک صفحه 26، روایت از عمر ابن حنظله است. عمر ابن حنظله نقل کند عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حدیث تسلیسی که مشهور و معروف است که احکام به سه صورت است: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات فهلك من حيث لا يعلم. حدیث معروف اینه که احکام سه قسم است: یا حلال مشخص و بیان و ثابت و معلوم، یا حرام معلوم و مبین. حلال و مبین روشن را انجام میداد بلا اشکال، و حرام مبین را بلا اشکال اجتناب میکند. و اما در شبه، اگر اخذ کند به شبه به حرام میفتد، اگر از شبه اجتناب کند به حرام نمیفتد، و اگر اخذ به شبه کند من حیث لا یعلم به صورت ناخودآگاه هلاک میشود، چون ارتکاب محرم کرده. ارتکاب محرم کجا؟ شبهه بوده. در موقع شبهه اگر اقدام بکند ارتکاب محرم صورت بگیرد، فهلک من حیث لا یعلم. باید در مورد شبهه که همین شک که در تکلیف یکی از موارد شبهه به حساب میاد، باید اجتناب کرد تا از هلاکت مصون و محفوظ بماند. از حدیث تسلیس استفاده شده است برای عدم اعتبار براءت. شما در تحقیقاتتان مراجعاتی داشته باشید انشاءالله. اون حدیثی که در جهت توقف یا عدم اقدام به براءت به طور عمده محل بحث هست، همین حدیث تسلیس است که با سند مشهور و معتبر مسئله را هم شرح داده است. دلالتش هم گویا واضح تر از دلالت دو روایت قبلی باشد. این آیات و این روایات مستندی است برای اینکه در مورد شک در تکلیف اقدامی به قرائت صورت نگیرد. به حکم عقلم اشاره ضمنی شده است به این صورت که در مورد شک که در تکلیف احتمال هلاکت، احتمال وقوع در مهلکه وجود دارد، بر اساس قاعده نفی ضرر محتمل که یک قاعده عقلی هست باید به براءت احکام به عمل نیاید و از براءت اجتناب بشود. ادله که از سوی منکرین اعتبار و براءت اخامه شده است، خلاصش این بود که در بیان شیخ و بیان محقق خراسانی همین ادله آمده است که انشاءالله با یک اضافاتی ممکنه اشاره کنه. اما محقق قومی در جواب این استدلال ها دو جواب را ارائه می کند به عنوان اولا و ثانیا. جواب اول این است که گویا می فرماید این ادله در که نفی می کند ارتکاب را در مورد شبهه، به این معنا هست که در مورد شبهه کسی یه حکمی را اثبات نکند یا حکمی را اعلام نکند، لا تخفو ما لیس له، یا حکمی را در صورت عدم علم اعلام نکند، به حکمی ملتزم نشود. اما براءت این نیست. براءت بر اساس روایات و اجماع و عقل در مورد شک نفی حکم، براءت ذمه است. پس اصلا تنافی وجود ندارد. این ادله دال بر عدم اعتبار در مورد شک، این حکم شما حکم خاصی را اعلام بکنید حق ندارید. خب بله، ما هم میگیم حق ندارید. اما اگر براءت ذمه اعلام بشود تنافی در کار نیست، اثبات حکمی نیست. این اول. و ثانیان میفرماید که اگر فرض کنید که تعارض صورت بگیرد، در این صورت در بر اساس جواب اول که تعارض نیست، و اما بر فرض اگر تعارضی صورت بگیرد، در صورت تعارض می‌فرماید که ارجح و ازهر و اقوا ادله براءت است که کتاباً و سنتاً و اجماعاً و عقلاً بیان شد ادله براءت اقوا هست از این ادله‌ای که درباره عدم اعتبار براءت گفته می شود، قابل معارضه نیست. در تعارض اون که اقوائیت ثابت باشد مقدم می شود و ضعیف از دائره بیرون می رود. دلا قوی شو، اگر عزت جهان خواهی که در جهان طبیعت ضعیف پامال است، بر اساس ذوق شاعرانه هم دو دلیل، یه وقت مرجحات دارد یعنی وقت مرجحاتی هم ندارد، قوت و ضعف دارد. و اگر یک دلیل از لحاظ یک حکم از لحاظ مستندات در نهایت قوت باشد، دلیل دیگر از لحاظ مستندات در برابر جبهه مقابل ضعیف باشد، دلیل قوی مقدم است بر اساس حکم عقلا و عقل. تمام. این ادله جوابش داده شد و کنار گذاشته شد. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که اونطوری که محقق قومی می‌فرماید و مبنای ایشان هم این بود، چی؟ ازهر و اقوا عمل به اصالت البراءت در مورد شک در تکلیف. یه اشکالی یا سوالی رو که دیروز بعضی از عزیزان گفتن که چرا اینجا احتیاط مورد اول قرار نگیرد، جوابش گفته شد، گفته می شود معروف و مشهور که چه؟ که احتیاط در مورد شک در مکلف و به است. اینجا شک در تکلیف است، جایی که شک در تکلیف باشد، شک در مکلف و به نباشد، جا برای و احتیاط نیست. فرق معروف بین مجرای احتیاط و مجرای براءت این است که مجرای براءت شک در تکلیف است و مجرای احتیاط شک در مکلف و به است. رأی و نظر محقق قومی با اختصار و اضافاتی برای شما عزیزان و افاضل گفته شد، اما بعد از آن می رسیم به رأی و نظر شیخ انصاری. هر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در جمع صاحب نظران اصول اصالت البراءت و همونطور برادران آن را، یعنی اخوات آن را که استصحاب و احتیاط و استصحاب و تأخیر باشد، با تفصیل کامل بیان فرموده ام. یکی از نکته هایی که انشالله اینجا بهش برنخوردیم و مهم هم هست، فرق بین براءت عقلی و براءت شرعی و براءت در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، که اینا جز این نکته های اصلی در کلام شیخ انصاری استفاده می شود انشاءالله. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در مقصد ششم کتاب رسائل مسئله شک را عنوان می کند، می فرد فصلی در باره حکم شک. اول شکی که مورد براءت باشد، به طور خلاصه با مقدماتی وارد می شود، می فرماید که در مورد شک در تکلیف گفته می شود که اصالت البراءت جاری است. اگر مکلف دلیلی نداشته باشد، نصی نداشته باشد و فحص بکند در حدی که ناامید بشود از وجود دلیل، به اصالت البراءت تمسک کند. اصالت البراءت یعنی نفی حکم. انشاءالله در شرح بیشترم خواهد آمد که مفاد براءت فقط نفیه، براءت اثبات حکم نمی کنه، فقط نفی حکم هست، اباحه هم ثابت نمی کند، نفی حکم کند اطلاقا، تو اباحه شرعی هم ثابت نمی کند. هرچند گفته که فرق بین اباحه و براءت این است که اباحه خاص هست، در موارد خاصیست، براءت عام هست من حیث المورد. اما در حقیقت براءت اباحه شرعی هم ثابت نمی کن، فقط نفی حکم است اطلاق. شیخ انصاری می فرماید که درباره اصالت البراءت استدلال هایی شده است که از این قرار است: یک، استدلال به کتاب آیات قرآن. اولین آیه این که مستند در جهت اثبات اعتبار برای براءت اقامه شده است، عبارت است از همون آیه که در بیان محقق قومی یادآور شدیم، آیه‌ای که گفتیم اصلی ترین مستند برای اثبات اعتبار براءت این آیه است، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. بله، این آیه همان سوره اسراء آیه شماره 15. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که در دلالت این آیه دو قول وجود دارد. قول اول این است که دلالت این آیه بر مطلوب واضح است، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، کسی که در مورد شک که در تکلیف قرار دارد چیزی براش داده نشده، لا یکلف، تکلیف ندارد. تکلیف ندارد یعنی براءت، تکلیف شرعی برای کسی نیست تا وقتی که حکم براش داده شود. آتاها گفته می شود که دلالت واضحه، اما شیخ انصاری می فرماید که وقیله که دلالتش کامل نیست، دلالت این آیه بر مطلوب کامل نیست، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا این آیه در سوره طلاق آیه شماره 7 در جای قرار گرفته است که انفاق مالی بیان شده است، من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، مما آتاه الله طبق این بیان صریح یعنی کسی که مورد نیاز مالی داشته باشد، فرد توانمند، فردی که توانایی مالی دارد که خدا بهش داده است، فلیونفق مما آتا، انفاق کن از آن چیزی که خدا به او دادم، انفاق مالی. در همین آیه است لا یکلف، ادامهش لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و این دستور انفاق مالی برای کسی است که خدا بهش مالی داده و تکلیف ندارد و وظیفه انفاق ندارد، کسی که خدا بهش مالی نداده. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، دو تا آیه با هم چسبیده است، معناش واضحه دیگه، انفاق مالی است، ربط به تکلیف ندارد. شیخ انصاری است و تحقیقات ایشان، بنابراین این دلالت کامل نیست. خب این کامل کنیم ابن عرب. این اولا، و ثانیانا می فرماید که طبق تفسیری که شیخ طبرسی فرموده است، برای شما عزیزان گفته باشم، بنده حقیرم که در نجف بودم کما بیش که چیزی از جو نجف استفاده می کردم، تفسیر مورد ارجاع فقها و اعتماد فقها مجمل بیان هست، ولی حتی از تفسیر خود شیخ که تبیانه بازم مجموع بیان، چون کامل تر از آن مجموع بیان خودش مرحوم طبرسی هم فقیه هم رجالی هست و هم مفسر. رجالی رجال بحث میکند، فقیه سائل فقیه بحث میکند، شیخ طبرسی رحمت الله تعالی. شیخ انصاری به تفسیر شیخ طبرسی اعتماد کرده است، میفرماید آنچه که در تفسیر شیخ طبرسی آمده است که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی ما آتاها بر اساس صدر و ذیل آیه گویا معناش قدرت هست، یعنی تکلیف بر عهده مکلف نیست مگر اینکه قدرت بر آن تکلیف داشته باشد. نفی تکلیف در صورت عدم قدرت، اینه که به الفاظ مالیم تطبیق میکنه، اونجا هم قدرت مطرح هست. شیخ میفرماید که این تفسیر ایشان هم تفسیر درستیه، ربط به براءت ندارد. نفی تکلیف در صورت نفی قدرت. و بعد هم میفرماید که اگر بگیم که ماء موصول مشترک است بین اعطاء مالی و بین اعلام حکم، که منظور از ماء موصول حکم باشد، اعطاها یعنی حکم اعلام شود، این برای مدعا مفید است، ولی چنین اشتراکی ثابت نیست. ظهورات مالی و قدرت رو میگیرد، اشتراکی که اعلام حکم رو هم شامل بشود ثابت نیست. چرا ثابت نیست؟ در اشتراک شرط اصلی وجود قدر جامع است. قدر جامع بین این دو مورد وجود ندارد، بین اعلام حکم و بین قدرت مالی و قدرت انجام فعل. بنابراین از این آیه چیزی استفاده نمی شد. اشکال و جواب می فرماید که یک روایتی آمده از روایت عبدالعلا، ظاهرا صحیحه عبدالعلا هست، از امام صادق علیه السلام درباره همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، در روایت آمده است که از امام صادق علیه السلام سؤال شد که هل کلف العبد بالمعرفه، کتاب کافی جلد یک صفحه 163 163 هل کلف العبد بالمعرفه، قال لا علی الله البیان لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. به این آیه قرآن هم در این روایت استناد شده است. خب پس اینجا اعلام هست دیگه، لا یکلف الله علی الله البیان یعنی اعلام، و بعدم در ادامه خود آیه قرآن رو هم امام ذکر کرده است که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر دو آیه رو آورده است، هم لا یکلف الله نفسا الا ما سعا هم هست، شما همین الا ما آتاها رو بگیرید کافی. شیخ انصاری قدس الله نفسه زکی از این آیه جواب مختصر مفید و متینی داده. جواب چیه؟ جواب اینه که معرفت امر مقدور نیست. اینجا همین بیان نسبت به امر مقدور هست که خدا بیان کند، یعنی برای بشر دیگه قدرت بدهد، مربوط میشد به قدرت. اما شبهی در باره حرمت امر غیر مقدور نیست. بنابراین از این آیه اعتباری برای اصالت و براءت به اثبات نمیرسد. اما آیه دوم و سوم انشاءالله فردا برای سلامتی آقای معظم صلواتی خط کنه.